خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خدا فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من یزمن لی خمسن ازمن له الجنه، قیل و ما هی یا رسول الله؟ قال النصيحة لله عز وجل والنصيحة لرسوله والنصيحة لكتاب الله والنصيحة لدين الله والنصيحة لجماعة المسلمين اجماعا. صلوات رو قرا خط روایاتی هست که در حقیقت وعده هایی هست که خدا، پیغمبر، ائمه به مؤمنین دادن، وعده دادم. از اون طرف تهدیدهایی است از ناحیه خدا برای مؤمنین، برای مؤمنات، تهدیدهایی است برای مشرکین، برای مشرکات، که ما باید حواس ما را جمع کنیم که خدایی نکرده به دامن شیطان و ابلیس نیفتیم، مشمول تهدیدهای خدا نشویم. یه بحثی دیشب در مجلس بعد از این جلسه برای عزیزان داشتیم در تحت عنوان این که پیغمبر میاد ضمانت میکند، ضمانت های پیغمبر برای افراد در بهشت رو، شفاعت رو، نجات رو، فوز عظیم رو در حقیقت ضمانت میکند برای افرادی که این خصائص و این شرایط را رعایت کنند. سه تا دارد، چهار تا دارد، پنج تا دارد، شش تا هم دارد و بیشتر. حالا ببینید، روایت اول عرض میکنم به شرطی که یک صلوات بفرستید. حضرت فرمودن که هر کسی که برای من پیغمبر پنج چیز رو ضمانت کنه و تعهد کند، من هم بهش رو در قبال اون برای او ضمانت میکنم. قول میدم که اگر کسی این پنج عمل رو انجام بدهد، انشالله اهل بهشت است. این پنج چیز چیست؟ فرمود وقتی سوال کردن از پیغمبر که این پنج چیز چیست، فرمود یک النصیحت لله. نصیحت لله یعنی چی؟ فرمود کسی که یک دلی با خدا، یک دلی با رسول خدا، یک دلی با کتاب خدا، یک دلی با دین خدا، یک دلی با جماعت مسلمین، یعنی دلش اون را بخواهد که خدا میخواهد، دلش اون را بخواهد که پیغمبر خدا میخواهد، دلش اون را بخواهد که کتاب خدا میخواهد. خب دلش اون را بخواهد در حقیقت که دین خدا میخواد، اون را بخواهد که جماعت مسلمین، مسلمین کسانی که همه تسلیم دین خدا شدن، در مقابل دین خدا چونه چرا نمی کنن. الاسلام و تسلیم. بعضیا این روایت رو، نصیحت رو به معنای خودش گرفتن. نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواه خدا باشن، خیرخواه پیغمبر باشن، خیرخواه کتاب خدا باشن، خیرخواه دین خدا باشن، خیرخواه جماعت مسلمین باشن. اینم معنای دوم. معنای سوم این که نصح ینصح و نصحن و نصیحتن به معنای این است که انسان خودش رو خالص کند برای خدا و برای پیغمبر و برای کتاب و خدا، برای دین و خدا و برای مؤمنین. شر اینا رو نخواد، بد اینا رو نخواد، به اینا ضربه نزنه، اذیتشون نکنه، خدا را عصبانی نکنه، پیغمبر را عصبانی نکنه، قرآن را عصبانی نکنه، دین را عصبانی نکنه، مؤمنین را عصبانی نکنه. خب ما چقدر داریم که مثلا فلان گناه خشم و غضب خدا را در بر دارد؟ چرا ما در روایت داریم که فردای قیامت چند چیز شکایت میکند به درگاه خدا؟ پیغمبران، کتابای الهی، بزرگان دین، مساجد، همین مساجد، مساجد شکایت میکنند خدایا ما را به عنوان مسجد، به عنوان خانه تو، به عنوان محل عبادت پرستش ساختن و در ما نماز نخوندن، حضور در مساجد پیدا نکردن، که حضرت فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. پیغمبر فرمودن امیرالمومنین نمازی برای همسایگان مسجد نیست مگر در مسجد، یعنی نمازشون باطل است، نمازشون کل عدم است. نه، اینه نمیخواه بگه لا صلات کامله، صلات کامل نیست برای همسایگان مسجد مگر در مسجد، یعنی اونی که نمازت رو کامل میکنه، نقصهاشو برطرف میکنه، و حواس پرتی هایی که تو خانه داری اگه اونجا حواست پرت شد اونو خدا برطرف نمی کنه. ولی تو مسجد آمدی، حالا اشتباه هم کردی، شک کردی، حواستم پرت شد، به احترام مسجد خدا این حواس پرتی های تو رو می بخشه، دقصه دیگه، همون مقدار که انسان حضور قلبش در نماز کم می شود، به همون مقدار این نمازش ناقصه. وقت این نماز ناقص تو منزل جبران نمیشه، ما تو مسجد جبران میشه. لا صلاة الا به حضور القلب، روایت دوم، لا صلاة الا به حضور القلب. نماز نماز نیست مگر نمازی که با حضور قلب باشه. اگر نه روی دلن در برابرت دارم، من این نماز را حساب نماز نگذارم. وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟ گیرم که هزار مصحف از بر داری، با اون چه کنم که نفس کافر داری؟ سر را چون می نهی بهر نماز به زمین، اون را به زمین نه که در سر داری. یعنی انانیت، منیت. بعد از حضرت سوال می کنن این لا صلاة الا به حضور قلب، لا صلاة الا فی الجار المسجد الا فی المسجد، این یعنی چی؟ همسایات تو کجا همسای مسجدن؟ دیوار به دیوار؟ فرمون نه، از چهار طرف تا 40 خانه، تا 40 منزل. خب اگر این رعایت بشود، مساجد ما کوچک میشه. خدا رحمت کنه امام رو، فرمود از آمریکا نترسید، بترسید از اون روزی که مساجدتون خالی بشود. مساجد سنگر است، پایگاه اعتقادی است، پایگاه کلاس دینه، آموزش های دینی است. برای مسلمان از صدر اسلام تا حالا، برای هر فرد مسلمان که دیگه کلاس های مخصوص نداشتن، این مساجد، این حسینیه ها، این محرم، این صفت، این ماه رمضان، این نیمه شعبان، این اعیاد شعبانیه، این وفیات، این شهادت های ائمه که مردم حضور پیدا می کنند در این جلسات، والله اینا کلاس اخلاق، کلاس اعتقاد، حلال حرام، همینا در اینجا گفته میشه. ما این اول محرم هر سال گفتیم میگیم، شاید امسال یادم نمیاد. خدا رحمت کنه زمان عاشق عبدالکریم حائری رو که قبل از امام زعیم حوزه بود و مؤسس حوزه علمی قم، زمان رضا خان لعنت الله علیه که روزه ها رو تعطیل کرده بود، روزه خانی رو تعطیل کرده بود، نمیدونی چه بلایی سر مجالس امام حسین آورده بودن. بیش از این قدرتشون نرسیدا، ممنوع کرده بودن. شما از اون پیرمردایی که بالای 80-90 سال اون داشته باشن، اونا شاید یادشون بیاد. خب میرفتن بخواستن روزخانی کنن، کشید میدادن، خلاصه طوری که حکومت نفهمه. تعطیل کرده بود دیگه، قدغن کرده بود، چون تر انگلیس دست آمریکا همین بود که اگه میخواه اسلام رو براندازید، روزها رو بردارید، محرم سفر نباشد. برید اون خاطرات مستر همتر رو بخونید. من داد زدم، میگم برادران، اعترافات شرح خاطرات مستر همتر یک جاسوس انگلیسی، حالا اگه به شرح با طولیات حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی هم پیدا کردید اینو بهتر. خب یکی از برنامه شو همین بود. اون وقت وقتی روزها رو تعطیل کردم، خوش عبدالکریم خیلی ناراحت شد، ناز اصلا سکته کنه. یکی دو علمای ظاهربین رفتن، از آیت الله انقدر ناراحت نباش، روزخانی که واجب نیست، بگه روزخانی، مرثیه خانی، عزاداری واجبه. رضا خان جل نمازه که نگرفته که، حالا جل روزخانی مستحب واجب که نیست. فرمود شما نمیفهمین، روزخانی مستحب نیست که هزار واجب درش گفته میشه. این عالم متخصص دین، یک مستحب نیست که هزار واجب درش گفته میشه. این یک. یکی هم عزاداری، جشنها، سینزنی ها، این عیاد، عزاداری ها. والله العظیم این اجر و مزد و پاداشیست که ما باید به پیغمبر بدیم. کسانی که در مقابل اعیاد و در مقابل عزاداری این مجالس بی‌تفاوتن، والله حق پیغمبر رو ندادن. این نصای قرآنه که قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فل قربا. وقتی ما میخوام ابراز محبت کنیم چکا باید کنیم؟ شما کسی رو که دوست دارید، در روایت داریم کسی رو دوست دارید بگو دوستت دارم. این محبتت رو با اظهار، با احترام، با بالاخره طرفات قلبی، لبانی، ارادت دارم خدا حفظت کنه، محفوظ باشید، با هدایا، با بخشش ها این ابراز میکن. روایت داریم اگر از کسی بدت میاد نگو بهش، باعث دشمنی نشو. حالا به عللی یا حق یا باطل اسم فلانی خوشت نمیاد، تو حق نداری بهش بگی، حرامه، او میرنجه ازت. اما وقتی دوستش داری بگو. نه تنها، حتی گفته تودد. تودد، تودد اینه که اظهار محبت. آن نفاق نیست؟ نه نه، نفاق این است تو دشمن طرف باشی بعد بگی فدات بشم، قربونت بشم، این دروغ. اما نه، حالا باش بدی، لازم نیست بگی فدات بشم. همین. در هر صورت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این اجر و پاداشیست که مردم میپردازن. این جمله رو دیروز یکی از این رفقا آمده بود، کار داشت، تا به اینجا رسید، یه صلوات بفرستید. و یک متوسل به امام حسین شدن، گفتم آقا جان ما نمیدانیم، حالا قبولیم، نیستیم، فلانیم، یه چیزی خلاصه به ما نشان بده تا ما متوجه بشیم. گفت بالاخره خواب دیدم و در حرم امام حسین هستم یا جایی هستم، رفتم خدمت حضرت عرض ارادت کردم، دیدم حبیبه در مظاهر اون طرف هست، حضرت علی اکبرم این طرف امام حسین. من رو کردم گفتم آقا جان ما دیگه سالهای سال داریم دنبال سیر و سلوک عرفانیم و به جایی نرسیدیم، خدا یه عنایتی کن آقا جان، دیگه شما دست ما رو بگید ما رو به جایی برسان. امام فرمودن که مسلط تو همین است، بیش از این صلاحت نیست، بر ضررته. گفتم آقا جون ضرر نفع دست شماست، مگه شما مظهر یمهلا مایشا و یفر نیستیم؟ میتونیم مسلط رو تبدیل به شر کنی، شر به مسلط تبدیل تلو شر نمی کنن کنایی از این که دست شماست، اگر خیلی اندرش نیست بر ما خیر بسازیم، شما که خیر سازیم. اینه به امام گفتم، حبیبه به مظاهر فرمود به حرف امامت کن، وقتی داره امام بدمده چونی چرا نکن. گفت وقتی حبیبی حرف به من زد، من گفتم آقا جان حبیب من که با شما کاری ندارم، من که شما نخواستم. به حبیب گفتم من با شما کاری ندارم، من با امام حسین دارم. بعد حضرت فرمودن که علی اکبر جون پسرم یه چیزی میم بده. گفتم که شون 400 درهم به من داد حضرت علی اکبر. بعد بهش گفتم که دستور سیر سلوکی گرفتی ذکر یونس چند تا؟ یک. گفت 400 تا. تو من همونه دیگه، همونه درهم، اونا درهم مادی که نیست. ولی یه جمله من برگشتم به این آقا گفتم، گفتم خواه بره کربلا، حرفی آینه بخواه بره کربلا، گفتم اونجا نسبت به حضرت حبیب بیادبی کردی. حبیبه من تو میگی با تو نیستم، این شخصیتیه، تو فکر نکنی که حبیب اینطوریه، این برخورد تو با حبیب بی‌ادبی بوده، حتما نرفتی کربلا بری کنار زری حضرت حبیب عذرخواهی میکنی. گفت ببخشید ما دیگه، آره حبیبی که خودش رو سپر بلای امام حسین کرده، چون پرچمدار قیام عاشورا بوده و و و خلاصه ویست سپر باید انقدر تیرا بیاد به جان او بخوره، که وقتی که صدای پای سم اسب حبیب آمد با قبیله خودش آمد با جمعی خبر عزیز نفرمود صدای اسب میاد، گفتن حبیب بن مظاهر آمده بیاری شما، همون روز عاشورا و ایام محرم آمد. حضرت فرمودند، حضرت زینب فرمود سلام من به زینب به حبیب برسانید، بگی به کربلا ما خوش آمد. تا سلام حضرت زینب رو به حبیب رسوندن، حبیب خاک کربلا ریخت تو سرش، گفت حبیب خاک به سر تو کی هستی که زینب دختر علی به تو سلام میرسونه؟ ایش اون وقت این حبیبی که الان شما نگاه کنید توی حرم امام حسین کنار یه زری امام حسین، چون زری داره، یکی از بزرگان میگه خواب دیدم حبیب رو در یه قصر. چه قصر؟ گفتم عجب جایگاهی داری حبیب، خوشا به حالت، هنوز آرزو داری؟ گفت فقط یک آرزو دیگه دارم. بذار چه آرزویی؟ تو مدتی که در زمان بچگی در رکاب پیغمبر بودی، بعدنم که آمدی جز یاران امیرالمومنین شدی و همراه حضرت علی بودی، بعدنم که آمدی کربلا بالاخره در جوار امام حسین شهید شدی، و این وضعیت هنوز آرزو داری؟ میخواد چی میشی دیگه؟ گفت آرزوم اینه یه بار دیگه به دنیا برگردم، بیام تو مجلس روزه امام حسین بشینم، برای امام حسین گریه کن. گفتم بابا همه باز برای تو گریه کنن؟ فرمود بله، من خودم از پیغمبر شنیدم که هر چشمی برای حسینم گریه کنه اجر صد شهیدو داره، اجر صد شهید. خب اینه چیه؟ مرحوم عاشق جعفر شوشتری از علما و از بزرگان و از فقها مرجع تقلید بوده، صاحب رساله بوده، نه یه منبری تنها. ایشون گفت که من حافظم خیلی کم بود، میخواستم همه چیز از رو بخونم، یه وقت متوسل به امام حسین شدم، آقا یه عنایتی کنین دیگه، من همه چیز موقع از رو بخونم، فراموش میکنم. متوسل شدم چه میدیدم کربلایم، عاشق جعفر شوشتری ها، دیدم کربلا، رفتم داره خیمه امام حسین، عرض ارادت کردم، دیدم امام حسین یه نشستم و حبیبه به مزارم هست. گفتم آقا جریان چیه؟ تا وارد شدم حضرت رو کرد به حبیبه به مزار، فرمود حبیب عاشق جعفر مهمان ماست، ما که آب نداریم براش غذا درست کنیم، اما این مقدار آرد و روغن هست، بلند چه حلوایی درست کن به حبیب بدیم. گفتن حبیب بلند شد همونجا تو خیمه و بالاخره یه حلوایی درست کرد و جلو امام حسین گذاشتن. امام حسین انگوشش گرفت، از این حلوا یه انگوش به دهن من داد، اصاب بیدار شدم، شدم شیخ جعفر شوشتری. بعد برید منبراش نگاه کنید، کتاباش نگاه کنید، این خصائص الحسینیش ترجمه شده در تحت عنوان با کاروان کربلا، با کاروان کربلا. خیلی عجیبه. خب اینا چیه؟ حالا عرض این کسی که امام آنقدر روش حساب کنه، من این رفیق آدم خوبیه، واقعا دوستان است، عزیزان ماست، عد سیر سلوکه، ولی این جمله بی ادبی رو به حبیب میگه. گوشر بنده بود بنم معذرت خواهی کن. بگذرم برگردیم به اصل بحث ما. پس خیرخواه خدا باشیم، یک دل با خدا باشیم، این خدا یا دلم اون بخواد که تو میخوای، نه اینکه اون بخوام که تو نمیخوای، این پدر مادر رو برده. این نکته مهم مال بدن شبانشمه میگم عمل کنیم به این روایت، یک دلی با خدا باشیم، یک دلی با پیغمبر باشیم. آن نمیخوام من بخوام، تو بخوام. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدم. قرآن بر من چه خواسته؟ من همانه بخوام. مؤمن دین از من چه خواسته؟ با دین همراه بشم، حلالش حرامش واجبش مستحب بشم. و مؤمنین مؤمنات یک همخوانی داشته باشم، همراه با جماعت مسلمین باشم. اینطور نباشد که خدایی نکرده تکروی کنم. این تکروی کردن کاره بسیار بدیه. سلیقه شخصی. بنده خدای زنگ زد گفت که دامادم تازه گرفتمش، جوان خیلی خوبیه ولی گوش نمیخوره. میگه من به چه دلیل بیام یه حیوانی که حق حیات و زندگی داره او رو حق حیات ازش بگیرم، او رو بکشم که من گوشش استفاده کنم؟ لذا گوش نمیخورم. گفتم بگو بیاد اینجا. فرستادم. گفتم شما دلت برای گوسفندا و گاوا و مرغا بیشتر میسوزی یا خود خدا؟ گفت خدا. تو خب دلتو بیشتر میسوزی دل پیغمبر؟ گفت پیغمبر. اماما؟ اماما. گفتم خب چرا؟ پیغمبر گوش قربانی میکنه، ذبح میکنه، گوش نمیخوره و و و. تو پیغمبر جلوتر میخوای بری؟ این افراطیه، این نقطه انحراف زمین جا. گفتم شما از نظر مهندسی نگاه کنید، یه نقطه بکشید بذارید، نقطه بذارید، این خط عمود رو قشنگ برید جلو، اما بغل دست این نقطه، این نقطه دوم بگذارید، این بعد بگذارید، بعد ببینید برید جلو، ببین چقدر زاویه پیدا میکنه، به مرور زمان چقدر این دو نقطه علی یکی هم بعد چقدر فاصله پیدا میکنه. نقطه انحراف همینجاست که انسان اعمال سلیقه کنه، بگه بغل من بفهم من. این حرف رو نزن پسر جون. چرا؟ فقط اونی که داره پرخوری گوش بده، کم کمخوریش هم بده. کسی هر روز همیشه زیاد گوش بخوره قلبش قسی میشه، کسی چهر روز یه مرتبه نخوره قلبش قسی میشه، در روش عظام بده، نه پرخوری نه کمخوری. از اون طرف اینه داریم، کسی دیشه من گفتم تو من نست، انسان اگه حیوانی رو خودش بالاخره پروریده خودش ذبح نکنه، بده دیگری ذبح کنه. اینا هست. مثلا داره مایی کم بخوری، نه که نخوری، کم بخوری. گوشش رو تورد حتی متبرکه، ثواب داره، چون یهودی ها حرام کردن، یهودی ها شطور رو حرام میدانم، همونطور که ما گوش خوک رو حرام میدانم، نه بدعت در دینه. دقت فرمودیم هر چیزی افراد تفریدش بده. گوشت گاو فرمودن گوشت گاو حتی الامکان نخورید، دا مرضه، ولی لبنات دوا، ولی شیر و ماست و کرش دوایه، بخورید. در حضرت این افراد تفریط ها بسیار کار بدی است. صلوات خط بفرمید. شیر و گوسفند حضرت فرمودن که نه اون خوبه، شیر و گوسفند مسئله نیسته، ولی زیاد خوردنش اونم هرچی حدی. اما حضرت اینجا بخواست چون خیلی ترغیب نکنه مردم بخوردن گوشت و گاو، چون سرده و و و حالا متاسفانه گویا تو این دستوران هم استفاده میکنند و مردم هم مریض میکنند. بله. اما گوشت و گوسفند، گوشت و گوسفند در زمان پیغمبر میفرمود من از ران و گوسفند خیلی دوست ندارم بخورم، یا دستش میخورم یا از گردنش. ولی از اون طرف عرض کردم ماز کم دارد، ولا تجعل بطونکم قبور حیوانات، شکمتون رو قبر حیوانات قرار ندید، قرار ندید. یعنی هر روز مقید نباشه حتما به گوش باشه. نه حالا خدا رحمت کنه استاد ما علامه تهرانی رو گفتم، ما حالا اون زمان هم گوشت گرام بود، گوش هر زمان گرام بوده، الان گرام. فرما هفته دو بار، هفته دو بار بس. چقدر؟ بندازه دو تا سه تا گردو، همین میادم بعد دو سه تا گردو نهایتش دو سه تا تومور نکنین خیلی شاق بشه. نه الانم که بالاخره گرانه دیگه، در اصلا اینا رعایت بشه عرضم تمام انشالله. فقط یه لطف کنید رفقا فردا شب یکم زودتر بیان که انشالله ما چون فردا بنده تدوات برن جلسه توی خیابان بار جلسه داریم خدمت شما رفت که همزمان با اذان انشالله اذان نمازم بگیم که هشت زودتر ما از اینجا بریم، بتونیم که گروه به هشت انشالله بریم که اونجا دیر نشه. صلوات خط بفنه. السلام عليك يا رقيه يا بنت الحسين عليه السلام، من رقيه دختر ناکام شاه کربلایم، من رقيه دختر ناکام شاه کربلایم، بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم، میوه باغ رسولم پاره قلب بتولم، دست پرورده حسینم نور چشم مصطفایم، کعبه صاحب دلانم قبله اهل نیازم، مستمندان را پناهم دردمندان را دوایم، رقیه من یتیمم من اسیرم، کودکی شورید حالم تایری بشکست بالم، تایری بشکست بالم، رهروی آزرد پایم، زهره ایوان اسمت میوه بستان رحمت منبع فیض و عنایت مطلع نور خدایم، گلبنی از شاخسار قدس تقوا و فضیلت، کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم، حسین جان حسین جان، گرچه در این شام ویران گشتم چون گنج منون، دستگیر مردم افتاده پای بی نوایم، من گلاب بوی من گلابم بوی گل جویید از من زن کاید، آخ بوی دلجوی حسین از پاک پاک با صفایم، حسین جان حسین جان، نسأله که من ادعو بسم کل عظیم اعظم، یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، خدایا ما را ببخش و بیامر، از سر تقصیرات ما درگذر، امام زمان ما از راضی بگردن، اموات جمع ناسی ببخش و بیامر، و عجل فی فرج مولانا.